سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بزرگواری حضرت امام عبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض من باب محرفی و
محمد غفوری خجاست محمد غفوری
علاوه بر آن امروز روز مماهده هم هست که شبانه دیهجه سال دهم هجری که مماهدهی قرار بود انجام شده بین رسول مکرم اسلام و خاندان مطهرش با مسیحیان نجران که این روز رو همگرامی میداریم. اما به مناسبت این نشست یا کرسی نقد و در واقع نقد کتابی که به عنوان مقتل جامعه سیدور شهدا سلام الله علیه است این مجلس برگزار شده، معرفی و در واقع محتوای کتاب که از به حدود ما ویژگی های کتاب توسط نظریه پرداز انجام خواهد شد جناب حجت الاسلام و مسلمین های دکتر رنجبر خدمتتون هستیم و مطالب البته خیلی مختصر ایشون رو هم معرفی خواهم کرد که جناب آقای دکتر محسن رنجبر استاد حوزه و دانشگاه هستند، تخصصشون تاریخ تشیع و عاشورا‌پژوهی هست، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ده‌ها مقاله و چندین کتاب هم در کارنامه علمی ایشان هست. آثاری دارند که مهمترین آثار ایشون کتاب جریان شناسی تاریخی قرائت‌ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه هست و در واقع مشارکت در تحریف همین کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سیدور شهدا که گروهی نوشته شده و زیر نظر حجت الاسلام و مسلمین مهدی پیشوایی، یعنی هم فرمایشات جناب استاد معطوف به محتوای کتاب خواهد بود و خواهند فرمود که با وجود مقتل‌های متعددی که ما در طول تاریخ داشتیم و پدید آمده و حتی در قرون متأخر نوشته شده، چه ضرورتی برای تدوین چنین مقتلی احساس شده و این نوشته شده، ویژگی‌های این کتاب، برجستگی‌ها و در واقع با تدوین این کتاب، با نگارش این کتاب چه قلمی پر شده است. در کنار این شاید شایسته باشه این نکته هم عرض بکنم که نقد کتاب به معنای ضعف کتاب نیست، بلکه نقد نشانه قوت کتاب، نشانه ارزشمندی کتاب هست. هر اثری که بتواند توجه فرهیختگان اندیشمندان رو خودش جلب بکنه در واقع این نشان میده پرمایه هست، پرمحتوا هست، قابل استفاده هست و از همین زاویه در واقع ممکنه کاستی هایی داشته باشه برای رفع کاستی ها و جبران در واقع این کاستی ها برنامه برای من گذاشته میشه که ما در اینجا در خدمت اصحابی هستیم. ابتدا جناب استاد دکتر رنجبر مخاطب خودتون رو فکر کنم در 20 دقیقه بفرمایید عرضه بکنم و بعد هم در خدمت ناقدین محترم از آیت الله یوسفی قرضی و جناب استاد اسفندیاری که از ایشون هم تقاضا میکنیم به جایگاه تشریف بیارن و خدمتشون هستیم. بفرمایید جناب استاد که در نردهای حضرت استاد رو هم اساتید رو هم خواهیم شنید. در ابتدا فرمایشات نظریه پرداز جناب استاد دکتر رنجبر رو به مدت 20 دقیقه خواهیم شنید با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر و ناصر و معین. بنده هم به سمت خودم تشکر میکنم از امثال چنین جلساتی که در حال برای نقد هر کتاب نوشته‌ای گذاشته میشه که خوب طبیعتاً این نقدها باعث میشه که انشاءالله نویسنده های هر کتاب و هر نوشته‌ای در صدد بیان که در ویرایش های بعدی انشاءالله اعمال کنن اون مقداری که در حال صائب هست. مقدمتا عرض میکنم که به طور خیلی خلاصه اگر مختر رو ملاحظه کرده باشید و تورقی حتی اقل زده باشید متوجه میشید که این مختر شامل دو جلد هست و جلد اولش 4 بخش داره، همونطور که جلد دوم هم شامل 4 بخش هست. خب نگارش این مقتل حدود 10 سال و حتی اگر جلد دوم هم اضافه کنیم 11 سال طول کشید نگارشش. و این که حالا چرا اینقدر طول کشید و به هر حال چرا اینقدر زمان برد به هر حال قصه و ماجرای خودش رو داره که به هر حال اینجا شاید اطاله وقت باشه که من به این مباحث بپردازم. اما قصه اصلا نگارش این مقتل و چرایی نگارش این مقتل و اینکه به هر حال چرا با این همه کتاب‌ها و نوشته‌هایی که در بازار در مورد قیام عاشورا و حضرت سید الشهدا علیه السلام نگارش شده چرا چنین مقتلی در حال دوباره به نگارش در اومده؟ آیا واقعا این همه نگاشته و مقتل و آثاری که در حوزه عاشورا پژوهی نوشته شده از گذشته و مخصوصا در اصول در این چند دهه اخیر کافی نبود که به هر حال چنین مقتلی باید نگارش میشد؟ خب اصل در حال نگارش چنین مقتلی توسط حضرت استاد پیشوایی در دهه 80 در حال پیشنهاد شد به گروه تاریخ. شاید ابتدای کار علمی گروه تاریخ مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی بود. اون زمان برخی از دوستان در حال اصرار داشتن که حضرت استاد در حال بیا مدیریت رو بپذیرن و ایشون با اینکه مشغله زیادی به حال داشتن این لطف رو کردن و در حال اومدن مدیریت گروه رو عهده‌دار شدن. و در ابتدای کار برای اینکه به حال کار پژوهشی یک جهش و یک حرکت مناسبی به خودش بگیره چند تا طرح دادن. یکی از طرحایی که به حال ایشون پیشنهاد کردن و گفتن از به حال آرزوهای بنده بود به این طرح نگارش پیدا کنه و من خودم هر چه فکر میکردم نمیتونستم دستم ها انجام بدم نگارش چنین مکتبیه، چون من نقل قول از ایشون میکنم خودم به حال روزخان بودم، منبری بودم، پدرم هم همینطور. و در طی این سالهایی که به هر حال ما بعض و خطاب میکردیم چنین خلایی رو حس میکردیم، هر مقتل و نوشته‌ای هم که به دست میگرفتیم میدونیم بله یه چنین نقیصه‌ای داره و به هر حال باید یک مقتلی و یک تاریخ عاشورایی نوشته بشه بر اساس معیارهای مقبول تاریخ نگاری. خب این حرکت و به هر حال این پژوهش آغاز شد و مشکلی که به هر حال در خیلی از پژوهش‌های گروهی وجود داره اولین مشکل کمی عده و عده است که به هر حال نیروی تمامند بیان وارد کار بشن و کار شروع کنن. خب این نقیصه و این مشکل به هر حال در گروه ما هم وجود داشت، به اضافه که خب برخی و بخشی از دوستان ما هم مشغول تحصیل مقاطع بالاتر بودن، دکتری بودن و عملا خب کار یه مقدار به هر حال سرعتش کند در ابتدا و همین خاطرم به هر حال طول کشید، یک دهه طول کشید. البته خب یک بخشش هم مربوط به بحث ویراستاری بود و بازنگری بود و به هر حال دادن برخی از این نسخه ها به برخی از اعلام بزرگان. خب این به هر حال خودش زمان بر بود تا بیاد و به هر حال بازخورد بشه و نتیجه کار معلوم بشه. به هر حال تلاش اون موقع این بود که کاری که میاد بیرون با کمترین عیب و کمترین نقص باشه. خیلی از بزرگان عزیزان و مراجع حتی این کار رو ببینن و برخیشون هم دیدن، نقطه نظراتی داشتن در حال مرحمت کردن و ما استفاده کردیم. به هر تقدیر اگر شما مکتب رو ملاحظه بفرمایید، می‌بینید از دو تا چهار بخش تشکیل شده که هر بخشش هر چندین فصل رو در بر می‌گیره. بخش اول و دوم جلد اول مباحث مقدماتی هست. این مباحث مقدماتی صلب مقتل و در واقع متن مقتل نیست، ولی مباحثی بودی که به هر حال به اقتضای تجربه استاد محترم جناب آقای پیشواری و دیگر دوستان که به هر حال اینا احساس نیاز شده که این مباحث باید مطرح بشه، در این مقتل مطرح شده و نگارش شده و اتفاقا زمان زیادی هم برخیشون به هر حال از دوستان گرفت، به خاطر اینکه بعضی مباحث مباحث بکری بود. حالا اشاره خواهیم کرد که چه مباحثی به هر حال مباحثی بوده که ناقص بوده یا اصلا کمتر وجود داشته در آثار مشابه. خب از بخش سوم اگر ملاحظه بکنید تاریخ قیام شروع میشه و بخش سوم اختصاص داره به حوادث قیام و حرکت امام حسین از مدینه تا ورود امام به کربلا، و بخش چهارم هم حوادث اقامت در کربلا و روز عاشورا تا حوادثی که به هر حال روز عاشورا و پس از عاشورا اتفاق میفته در جلد اول به هر حال گنجونده شده. و تلاش هم این بود که به هر حال ما جلد اول رو با پایان حادثه تموم کنیم، یعنی پایان حادثه و واقعی روز عاشورا. حوادث بعدی که به هر حال اسارت اهل بیت هست در کوفه و در مسیر شام و شام تا بازگشت به مدینه در جلد دوم گنجونده شده که به هر حال اون هم شامل چهار بخش هست اگر ملاحظه کرده باشید، که بخش نخست به هر حال به این حوادث اختصاص داره. بخش دوم جلد دوم باز از اون مباحثیه که بعضن بهش پرداخته میشه ولی کم رنگ پرداخته شده در آثار، ولی در این نوشته به نام پیامدهای تکوینی مفصل بهش پرداخته شده و تقریبا حوادثی که معمولا در کتب مختلف چه کتب شیعه و چه کتب اهل سنت اومده و از اعتبار تقریبا نسبی و مناسب برخورد بوده در این قسمت گنجونده شده. خب یک سری ما مباحث داشتیم. ببینید اول ساختار مقتل این صورت بود که ما 9 فصل رو در مقدمه قرار بود بیاریم و تمام مباحث پیرامونی و نظری و خلاصه مباحثی که در حاشیه واقعه هست و یا مقدمه هست برای ورود به جریان واقعه قرار بود اول در جلد اول گنجونده بشه، اما بعد از جرح و تعدیل ها و مشورت ها و رایزنی هایی که در شورای گروه تاریخ انجام شد قرار شد برخی از این مباحث بره به جلد دوم، که یکی از اون مباحث که اومد در جلد دوم بحث تاریخچه عزاداری که اول خب قرار بود که اینجا باشه، ولی بعد به هر حال بر اساس حالا نظرخواهی و مشورت سنجی که شد این در این قسمت و این فصل در اینجا قرار گرفت. و آخرین فصلی که به هر حال نشد ما در متن مقتل به تفصیل بپردازیم، بلکه نقش آفرینی هدی که از اصحاب رو فقط در روز عاشورا بهش پرداختیم، ترجمهشو به هر حال اونجا نشد که بهش بپردازیم، آوردیم در آخرین بخش جلد دوم، یعنی قسمت شرح حال نگاری اصحاب امام حسین، حالا هم از بنی هاشم و هم از غیر بنی هاشم. خب این اجمال قصه بود. حالا چون به هر حال فرصت ما 10 دقیقه تقریبا تموم شد، سعی میکنم من کوتاه‌تر حرف بزنم. یکی از ویژگی‌های این مقتل که خب اشاره‌ام شده ولی باز هم ما تأکید می‌کنیم، تلاش این بوده که به هر حال بر اساس بررسی‌های دراز مدتی که انجام شد، بررسی‌های مختلف شد، حتی شورای مشورت گرفته شد، تا قرن هفتم ما از منابع استفاده کردیم، منابعی که برها میتونسته قابل اعتماد باشه و اون حداقل اعتبار رو داشته باشه، در این مقتل برها مبنای کار شده. از اون به بعد دیگه ما نمیتونستیم و نتونستیم برها اعتماد کنیم بر کتابهایی که از اون قرن به بعد، قرن هشتم و نهم خیلی برها پرمایه نیست، آثاری که بر جای مونده. اما از قرن دهم که باز روی کرده مقتل نگاری کلن عوض میشه، تحول پیدا میکنه با نگارش کتاب روضت و شهدای ملا حسین کاشفی، دیگه یه روی کرده دیگه ای وجود داره در بحث مقتل نگاری و عاشورافجوری و عاشورانگاری. لذا دیگه ما از اون به بعد دیگه نتونستیم به هر حال به منابع و آثاری که در این قرون بعدی یعنی صفویه و قاجار به ویژه نگارش یافته ما بهش اعتماد کنیم. لذا ویژگی یکی از ویژگی‌های این مخفل اعتماد به هر حال بر منابع اولیه هست. هر چی به هر حال منبع کهن‌تر باشه و نویسنده و به هر حال مؤلف نوشته از اعتبار بیشتری برخوردار بوده طبیعتاً توجه بیشتری شده. مثلا ابو مخنه خوب طبیعتاً محور کار نگارش مقتل بوده تا به منابع دیگه که به هر حال بهش توجه شده. در کنار همین بحث به هر حال اعتماد بر منابع تا قرن هفتم یکی از فصولی که به هر حال در مقتل بهش پرداخته شده بحث سیری در مقتل نگاریه. این سیری در مقتل نگاری شاید حالا به هر حال ناقدین محترم اشکال بکنن، ما به هر حال در دخل مقدر به گونه اول بکنیم که شاید گفته بشه که اصلا جایی چنین فصلی اینجا چرا باید باشه، اصلا چرا ما بهش پرداختیم. این نکته رو بگم که بعد به هر حال مسئله روشن بشه که مخاطبین این مقتل عمدتاً به هر حال مبلغین جوان روحانی هستن. یعنی این گرچه سعی شده قلم و زبان نوشته روان و ساده باشه که همه افراد در هر سطحی بتونن استفاده کنن، اما انگیزه اصلی این بوده که به هر حال مبلغین روحانی محترم که جاهای مختلفی تشریف میبرن و این رسالت بزرگ رو انجام میدن یک نوشته یک کتابی خلاصه دستشون باشه که تا حد زیادی بی‌نیاز کنه، حالا من احتیاط میکنم تا حد زیادی، از پرداختن و استفاده از کتبی دیگه. لذا وجه جامعه بودنش هم اینه. این معنای جامعه بودن مثل ناسخ المقاتل یا ناسخ تواریخ سفر نیست. ما بگیم آقای مقتلی نوشتیم که دیگه تمام مقاتل گذشته رو نسخ میکنه مثل ناسخ. نه، مقصود جامعه کاربردیه. یعنی دیگه نیازی نباشه شما نوشته ای دیگه ای به هر حال کتاب دیگه رو با خودتون ببرید. هر مطلبی که به نظرتون میرسه و لازم هست یا به نظر رسیده که لازم باشه برای یک مبلغ در این کتاب سعی شده گنجونده بشه. تلاش این بوده. حالا البته ممکنه به هر حال در بحث پرسش‌هایی که حضار محترم داشته باشن بگن نه در حال این نواقص هم توش هست. بعید هم نیست. حالا ما این رو منکر نیستیم. اما به هر تقدیر وجه جامعه بودنش این است. خب رو این مسئله یکی از مباحثی که به نظر می‌رسه که یک آگاهی بخشی بده به مبلغ بحث آگاهی از پیشینه این کار که چه مؤلفینی چه به هر حال نویسندگانی از گذشته چه مورخینی و مورخانی از گذشته چه آثاری راجع به مقتل سید الشهدا نوشتن. خب یک فهرستی اول ارائه شده تا قرن هفتم چون به هر حال مفهوم همین قرن هفتم بوده. بعد هم آثار مهم تا حدی توضیح داده شده و شرح و بسطی داده شده راجع به اون اثر. البته همه این آثار هم که اینجا گنجونده شده همش عنوان مقتل نبوده، نگاشته های عاشورایی. حالا ممکنه یک کتاب تاریخی مثل خود تاریخ طبری یک بخشی به هر حال به مناسبت حوادث سال 61 و جریان واقعی پرداخته، ما در همون حد به هر حال معرفی کردیم که آقا این کتاب این قسمتش این صفحاتش این به هر حال جلدش مربوط به واقعی عاشوراست. پس هر مقتل و نگاشته متنابهی که راجع به واقعی عاشورا بوده به هر حال ما سعی کردیم که یک فهرستی ارائه کنم، چون این فهرست هم من هرچی چون این قسمت هم من خودم نوشتم هرچی ما میگشتیم جای دیگه ناقص بود، هر کی حالا به سهم خودش یک چند کتابی چند نوشته‌ای خلاصه نوشته بود آورده بود ما هم استفاده کردیم، اما یک فهرستی نسبتاً جامع که نشون بده که به هر حال توی حوزه مقتل نگاری عاشورا چه آثاری بوده از گذشته، هم از آثاری که به هر حال الان موجود هست و هم از آثاری که نه از بین رفته، فقط نامی در به هر حال کتب رجال و تراجم مونده. تلاش این بوده که به هر حال این فهرست ارائه بشه به اضافه مطالب دیگه. مطالب دیگه چی بوده؟ معرفی به هر حال مهمترین آثار تحریف در واقع گر و تحریف گستری که از عصر صفویه متاسفانه در حوزه مقتل نگاری وارد شده و الان ما میراثبر و میراثکار اون آثار هستیم متاسفانه. اینها هم برخی از این آثار معرفی شده، نمونه از گزارش‌های ضعیف و بی‌اعتبار یا کم اعتبارش در واقع بیان شده برای این نمونه. و اگر قرار بود که ما یک لیستی فراهم کنیم از این اخبار و گزارش‌ها خب هیچ چیز دیگه، شاید چندین جلد باید ما می نوشتیم و این لا تعد و لا تحصاست و همینجوری هم در حال تولیده، یعنی باز تولیدش متوقف متاسفانه نشده. خب روی این از ما نمونه های آوردیم، اما در خود مقتل نیمدیم هی بگیم که آقا این گزارش معتبر نیست، این گزارش ضعیفه فلان. سعی کردیم مقتلی بنویسیم اثباتی، یعنی اون چی که به هر حال بر اساس متد تاریخ نگاری معتبر هست و گستره به هر حال این نوشته هم تا قرن هفتم هست، بر اساس اون به هر حال این مقتل نگارش شد. بله یک جاهایی که دیگه معلوم بوده که فلان گزارش خیلی مشهوره، ممکنه سوال بکنه خواننده که خب چرا این فلان گزارش شما نیوردی، این گزارش که خیلی مشهوره، در پاورقی سعی شده تذکر داده شده که آها مثلا در این مورد فلان گزارش هست، فلان خبر هست، ولی به این دلیل این خبر بهش پرداخته نشد، گزارش نشد. پس تلاش و کوشش این بوده که ما به صورت اثباتی به هر حال اون چیزی که صحیح هست گزارش کنیم، در موارد خاصی هم بگیم که آقا فلان موارد رو نیاوردیم، این دلیل نیاوردیم. خب یکی از مواردی دیگه ای که باز مثلا تا 5 دقیقه تموم کنم بهش پرداختیم که باز اینم یکی از دغدغه‌ها بود. خب یکی از حوزه‌های تاریخ اندیشه در حوزه عاشورا بحث چرایی و فلسفه قیام هست. خب این بحث نظری هست از گذشته و مخصوصا در دهه‌های اخیر بهش دامن زدن و بحث کردن، کتاب نمیشتن، برخی از کتاب هم کتاب های جنجال برانگیز بوده و همین الان هم به هر حال باز هم هست. خب ما به نظرمون رسید که چرا هی بشینیم فکر کنیم به حال اون بالاخره دانشمند بود، دانش آموز بود، بالاخره در یونان میگن که بحثی در گرفت بین خود این دانشپژوهان فلسفه که آقا بحث کردن که آقا از چند تا دندون داره، شروع کردن بس اونی که آقا چرا بس میکنیم بریم بشموریم، چرا هی بیام بگیم آقا این دلیل 10 تاست اون دلیل 100 تاست. خب ما این همه هی بیام بس میکنیم که آقا مثلا قیام عاشورا چرا تحقق پیدا کرد. خب رهبر قیام سخنان به هر حال مضبوطی دارن، سخنان ارزشمند داره، ما بریم سراغ خود این سخنان ببینیم که به هر حال حضرت در مقاطع مختلف هدف از قیام رو چی گفتن، چرا اصلا باید قیام میکردن. اون چی که به هر حال ثبت شده در منابع مختلف تاریخی اینها یاد بشه و بیان بشه و تحلیل بشه که هدف از قیام چی بوده. یکی از به هر حال اصول برجسته نوشته این بحث فلسفه قیام که سعی شده تمام کلمات و جملات و سخنانی حضرت که مشتمل بر انگیزه قیام هست آورده بشه و تحلیل بشه. به نظر رسید که به هر حال این شیوه مناسب ترین شیوه است. در کنار این بحث حالا پرداختیم به دیدگاه های مختلف، حالا اهم از این دیدگاه ها ممکنه بحث چرایی قیام رو مطرح کنن یا بحث حتی ماهیت قیام رو به گونه‌ای مثلا تبیین کنن. خب این بحث هم به هر حال از اون بحثایی بود که زحمت زیادی به هر حال بابتش کشیده شد و تلاش شد که به هر حال به نحو احسن این کار انجام بشه. البته خب قطعا نقدی هم بر این قسمت هست که حالا انشاءالله ما میشنویم و انشاءالله پاسخی هم سعی میکنیم بدیم. اما من خودم یه مقدار به استقبال برخی نارسایی های نوشته هم برم، حالا نمیدونم الان بپردازم یا بعد بپردازم، پس اجازه بدید. در این حال که به هر حال دوستان عزیز ما و مخصوصا حضرت استاد پیشوایی و حضرت استاد جناب یوسف قربی که ما در مقاطع مختلف به ایشون زحمت داریم، حتی راجع به ترخیص هم تا همین روزهای آخر به ایشون زحمت میدادیم و هر زمانم که به هر حال چه شب چه روز دوستان ما خود بنده که وقت مزاحم میشدیم ایشون دقیق میفرمودن و با به هر حال سیمای و صورت گشاده و باز استقبال میکردن. به هر طریق با همه این تلاش هایی که شده یک سری به نظر میرسه که حالا انشالله در میراث دوم سری نکات هست که باید اعمال بشه، حالا انشالله اینا رو میذاریم برای به هر حال قسمت بعدی برنامه. من از به هر حال تصدیقی که کردم عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خواهش میکنم. خوش که به دست ما برمیاد میگیم
که در مدت محضوری که در مدت محضوری که در مدت محضوری در ادامه در خدمت از آقایت الله یوسفی قرمی هستیم که اساتید همه شون شناخته شده هستند و به ویژه از آقایت الله یوسفی قرمی که نیاز به معرفی ندارند در هیچ از باب شناخته بیشتر من نکاتی رو عرض بکنم در باب ایشان. ایشون خودشون آقایت الله زاده هستند، تحصیل کرده نجف اشرف از شاگردان آقایت الله خویی و حضرت امام در نجف قوم تدریس داشتن، تدریس فقه و اصول تاریخ اسلام که البته فکر میکنم بنیانگذار درس خارج در حوزه هم ایشون هستن، درس خارج تاریخ اسلام بزنه، تفسیر علوم قرآن، حدیث، عقاید، ادبیات عرب حوزه‌هایی هستن که حضرت استاد تدریس فرمودن. سوابق اجرایی متعددی داشتن، عضو شورای علمی گروه تاریخ پژوهشگاه و حضور دانشگاه، عضو کمیته حوزه‌ای فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب گروه علوم حوزه‌ای دانشگاهی وابسته به دفتر مشترک آموزش عالی معاونت آموزش وزارت علوم تحول و فناوری، عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی، عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، عضو انجمن تاریخ پژوهان کشور، عضو شورای برنامه‌ریزی رشته تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمی قم، عضو مجمع اندیشه اسلامی یا همون مجمع فکر اسلامی، مشاور علمی گروه تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمی قم، مشاور علمی مجله اندیشه تقریر مجمع جهانی تقریر مذاهب اسلامی، مشاور علمی مجله تاریخ پژوهان و مجله تاریخ در آینه پژوهش. مدتی هم حضرت استاد قاضی و رئیس دادگستری دیسپول بودن. سوابق پژوهشیشون که خیلی گسترده هست، بیش از 50 تا مقاله علمی دارن، تعداد زیادی نشست علمی، مصاحبه علمی که چاپ شدن و کتابهایی هم که حضرت استاد نوشتن. موضوعات تاریخ الاسلامی 8 جلد هست که 4 جلدمون توسط جناب آقای حسین علی عربی ترجمه شده به فارسی و در 1 جلد هم با عنوان، البته ترجمه تاریخ تحقیقی اسلام هست، در 1 جلد هم با عنوان تاریخ اسلام از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ترخیص شده. کتاب دیگر ایشون که شناخته شده هست در اتوتر هست، در واقع مقتل امام حسین علیه السلام هست که یادآوری این مقتل از گزارش های تاریخ طبری و در واقع مقتل رومتنه هست. با اون 3 تا ترجمه شده، نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا یک ترجمه هست، ترجمه دیگرش با مقدمه خود حضرت استاد، در واقع ترجمه مقدمش هم در این ترجمه وجود داره، اولین تاریخ کربلا به دست جناب آقای علی کرمی و ترجمه دیگرش اولین مقتل سالار شهیدان از سوی سید علی محمد موسوی جزائری ترجمه شده. کتاب دیگرشون المرأة فی الجاهلیة و الاسلام و کتاب دیگر من تاریخ حدیث هست. حضرت استاد چنان که جناب آقای دکتر رهبر هم اشاره کردن، حضرت آیت الله یوسفی قرنوی در تنوین کتاب مقتل جامع نقش داشتن و هر حال خودشون از کسانی در شکل این کتاب مؤثر بودن. در اینجا بیشتر هدف استفاده از نقطه نظرات حضرت استاد هست، به هر حال چون کار گروهی هست ممکن هست نظراتی حضرت استاد داشته باشند و از نظرات ایشون هم در اینجا استفاده میکنیم. حضرت استاد هم انشاءالله در 20 دقیقه مطالبشون رو جنبندی بفرمایند. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بله، با حسن نظر و حسن ظن برادران مأمور شدم به اینکه در این جلسه شرکت کنم و شاید قدری مصدع باشم. در اول جلسه عنوان شد که روز مباهله هست، روز تصدق به خاتم هم گفته شده، ولی مباهله رو عرض کنم که
سال دهم هجری گفته میشه، در صورتی که در اخبار ما هست که امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر اکرم به یمن فرستادن، از جمله برای جمع‌آوری اولین قسط جزیه نصارای نجران و بنابراین مباهله در گنجنوی 24 ذوالحجه در سال دهم هجری واقع نشده. چون اگر اینطور بود دیگه معنا نداشت که امیرالمومنین برای جمع‌آوری جزیه نصارای نجران قبل از حج سال ده به اونجا فرستاده شده باشند که همون حوله های جزیه نصارا رو با خودشون به مکه آورده بودن که دم دروازه مکه متوقفشون کردن و رفتن وارد مکه شدن و به ملاقات پیغمبر اکرم و برگشتند و دیدن اینها بین خودشون توافق کردند و این حوله ها رو برداشتن احرام به خودشون کردن و امیرالمومنین از دستشون گرفتند و به بار برگردوندند و لذا اونها خدمت پیغمبر شاکی شدند که امیرالمومنین مثلا با اینها با خشونت رفتار کرده و حضرت فرمودند این کان خشنن فانه اخیشن فی ذات الله. و بنابراین ما باید این رو دلیل بگیریم بر این که اگر 24 ذوالحجه بوده، 24 ذوالحجه این سال 9 هجری بوده، یعنی حدود یک سال قبل از حجت الوداع پیغمبر اکرم، نه اینکه بعد از حجت الوداع پیغمبر این دفعه نصارای نجران آمده باشند به مدینه و مباهله ای واقع شده باشه. تصدق به خاتمان باز مبنی بر آیه 55 سوره مائده است که در تفسیر عیاشی دارد از زبان امیرالمومنین علیه السلام نزلت سوره المائده دفعه واحده علی رسول الله عشیت عرفه به عرفات فی حجت الوداع. و بنابراین هی این آیات رو قیچی قیچی کردن و اینکه اول آیه تبلیغ 67 سوره مائده نازل شده است و بعد پیغمبر یه هفته عقب انداختن مثلا و دو سه بار این آیه نازل شده با دو سه تا تتمه و تکمله و تا بالاخره تهدید وارد شد که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و تأمین وارد شد، تضمین وارد شد که والله یعصمک من الناس. لذا است که پیغمبر اکرم دیگه تصمیم گرفتن، تا آمدن این تصمیم رو بگیرن به غدیر قم رسیده بودن نزدیک میقات جحفه و اونجا انجام دادن و بعد از انجام این دفعه آیه سوم سوره مائده آیه اکمال نازل شده باشه، در صورتی که اینا مخالف با مبنای نزول سوره مائده دفعتن واحده علی رسول الله عشیت عرفه است که مرحوم علامه طباطبایی هم بر همین متبنی شده، ملتزم شده. و اگر اینا ملتزم بشیم معناش میشه که اول اکملت لکم دینکم در همون آیه سوم، اکملت به معنای ماضیش نیست، به معنی مضارع مؤکده، یعنی ساکمل لکم دینکم. و بعد در آیه 55 نه اینکه در مسجد النبی در مدینه واقع شده باشه تصدق به خاتم، بلکه در خود مکه بعد از اینکه امیرالمومنین به دستور پیغمبر از یمن ملحق شدند وارد مسجد الحرام شدند و مشغول نماز مستحبی بودند و این تصدق واقع شد و فردایش در عرفه، در عرفات این سوره نازل شد و اشارهی به حادثه دیروز می کند، نه یه آیهی جدای از جریان حجت الوداع و جدای از نزول سوره دفعتن واحده در مدینه نازل شده است. یکی از مشکلات ما این است که چون در عقبیت بوده ایم و چون قاعده میگد الفضل ما شهدت به الاعداء او و چون این روایات اینطوری طبعا از طرف غیر شیعه هم نقل شده، لذا غالبا نقل شیعه رفته سراغ نقل اونها و اونها برخلاف اون روایت است که شیخ صدوق در عیون اخبار رضا از حضرت رضا خطاب به ابن ابی محمود فرمودن که فضائل ما را از ما بگیرید، از مخالفین ما نگیرید، اونا چوب و چرخ و استخوان در زخم میذارن. و از جملهش همین تیک تیک کردن این آیات است و مثلا خبر معروف منقول در مجالس و محافل ما منقول از تفسیر کشاف زمخشری از جابر انصاری است که عبدالله ابن سلام یهودی وارد بر پیغمبر شد و مسلمان شد و پرسید ان کان کونون فمن، و حضرت فرمود که حالت وحیش گرفت و بعد از حالت وحی فرمود که پاشیم بریم مسجد، و دم در مسجد فقیر وارد خارج شد و انگشتری در دست داشت در معرض فروش گذاشته بود و پیغمبر ازش پرسید از کی، و او اشاره به امیرالمومنین علیه السلام کرد و حضرت تکبیر گفت و این آیه را خوند انما ولیکم الله. اینا موجب یعنچین عرض کردم طول و چرخی از خلق، در صورتی که در اقبال سیم طاووس هست به نقل از عمار یاسر عزم خواهم که خارج از موضوع بحث جلسه است، اما خب خارج از مناسبت ایام و گفته در جلسه نیست که بله، بلکه ها عمار یاسر و حذیفه بن الیمان خبر تصدق به خاتم را به همین کیفیتی که عرض کردم نقل میکنن. سید ابن طاووس این دو خبر را از کتاب تاریخ ابن ابی طی نقل میکند که او در تاریخش، البته تاریخ ابن ابی طی رو من تا حالا جایی پیدا نکردم، ظاهرا از تواریخ بعضی از علمای شیعه است که ابن ابی طی از علمای شیعه شامی قرن ششم هفتم هجری است، یعنی نزدیک به عصر سید ابن طاووس بوده، اما بعد دیگه هیچ خبری از این کتاب در دست نیست. منقولات کمی احیانا خود سید ابن طاووس ازش دارد. حالا عرضم این که اما این دو تا خبر غنیمتی است که مطابق با نزول سوره مائده دفعتا واحده است و مناسب با همون ایام است و تناسب این سه آیه، آیه اکمال و آیه ولایت 55 سوره و آیه 67 تبلیغ، چقدر مناسب با هم دیگه در میاد. خدا دارد بشارت میده، وعده میده که دینم را این ایام برای شما تکمیل میکنم، وعدم اشاره میکند به کسی که به وسیله او این وعده بشارت الهی محقق میشد. او ولی خدا همونیست که دیروز خاتمش را در حال نماز به صدقه داده، به تصدق داده، و حالا که معلوم شد دینم به وسیله این تکبیل میشد، اینو به مردم ابلاغ کن، یا ایوه الرسول این را بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک من، به همین معنا، نه اینکه آیه اشاره به یه جریانی در مدینه باشد و خارج از این بود. خب حالا نسبت به مساهمت و مشارکت حقیر فقیر سراپا تحصیل در این مشروع جامعی که همونطوری که اسمش جامع شده و سعی برادر محترم اون جناب آقای پیشوایی بر این بوده و همچنین همکاران ایشون که عشره مبشره، اگر جای دیگه صدق نداشته باشه اینجا خوب صدق میکنه، عشره مبشره واقعی، اینها تلک عشرتون کامله با ایشون همکاری کردن در این عشره از سنین در این ده تا، و این کتاب رو به ثمر رساندن. و البته ممکن است نقاط نظری باشه که من کلیش رو فعلا اکتفا می کنم که همونطوری که قبلا برادر محترم جناب آقای دکتر رنگبر اشاره کردن، حاضر آقای پیشوایی حفظه الله که ظاهرا یه جلسه هم قبلا برای معرفی مقتل به وسیله با حضور خودیشون انجام گرفته، حالا جلسه ثانوی است در واقع در غیاب ایشون با حضور دوستان و رفقا و همکاران ایشون. عرضم این که ایشون همطور که معرفی شدن خودشون اهل منبر بودن و فرزند اهل منبر بودن، یعنی پدرشون مرحوم پدرشون هم از اهل منبر بودن، و بعضی از علما خب این مذاق را دارن که یه چیزی که در میان مردم شهرت پیدا کرده، شایع شده، اگر بخوایم کنکاشش بکنیم دستش نزن، چون اگر بخوایم کنکاشش بکنیم همه چی فرو میریزه و مثلا موجب وهن عقاید مردم میشه. میگن که یه مطلبی که سالها ما برش اصلا بزرگ شده ایم، در مجالس و محافل بوده، دیده، شنیده ایم، حالا تازه آقایون مثلا در آمدن میگن که این صحتی ندارد و اینها، و این موجب وهن عقاید مردم میشه. از جمله من مانعی ندارم تصریح کنم در همونی که باز برادرم جان ماری رنجبر اشاره کردن، در طواف دادن قبل از چاپ، طواف دادن این کتاب بر علما و مخصوصا مراجع و از جمله حضرت آیت الله عثمان آقای صافی که ایشون ناقدترین بودند برای اینکه نخیر دستی به این مسائلی که در میان مردم، در میان شیعه، در مجالس محافل عزاداری شیعه رسیده است، دستی حتی امکان زده نشه که موجب وهن عقاید مردم نشه. خب این خودش یه ذوقی سلیقه است. این در کتاب یک جا دو جا نیست، جاهای متعددی است صدق میکند، با اینکه این کتاب تا حدود زیادی کتاب ناقد است، کتاب تحقیقی است و خیلی جاها به ملاکات تحقیق عمل شده، اما در این حال بعض جاها هست که نخیر اشاره به، حتی در خود کتاب اشاره به ضعف خبرم شده، اما در این حال خبر اینجاست که حیفشون آمده است برادر محترم جناب آقای پیشوایی که او تصمیم گیرنده نهایی در این جریان بود، ایشون حیفشون میمد که این مطلب با این شهرتی که داره، ولو اینکه از نظر مبنایی یعنی جزء منابع قبل از قرن هفتم یا نبوده یا به این کیفیت نبوده، به کیفیت دیگری بوده، معذرت این در کتاب رخنه کرده و من در نسخه‌ای که دست خودم بوده جاهای متعددش به تناسب مطالعه مورد مطالعه هم بوده، مورد مراجعه و مطالعه هم بوده، علامت گذاری کردم، ولی الان با خودم نیوردم چون اطمینانی نداشتم به اینکه فرصت در این حد بخواد باشد و مخصوصا مساعد باشد، مقتضی باشد به اینکه من اونجایی که علامت گذاری داشتم، البته در وقت خودش صحبت شده، رد و بدل شده نظرها، اما خب بالاخره تصمیم نهایی با برادر محترمون جناب آقای پیشوایی بوده و لذاست که به همین مقدار کلی فعلا اکتفا می‌کنم. یه جمله راجع به آخرین مقتل تحقیقی حوزه نجف که من میتونم این مقتل جامع رو به عنوان آخرین مقتل تحقیقی حوزه قم معرفی کنم. آخرین مقتل تحقیقی حوزه نجف کتاب مقتل مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرنم نجفی است که به اسم مقتل الحسین او حدیث و کربلا اسم دقیق کتاب از طرف خود مؤلف در چاپ اولیه اینطوری بود. اصلا چاپ اولیه این کتاب در ایران در قم قبل از انقلاب به وسیله خودم شد که من نسخه ای که با خودم از رجب آورده بودم به مرحوم حاج عبدالحسین بصیرتی انتشارات بصیرتی دادم و ایشون از روی اون نسخه افسد کرد، چاپ افسدی اون ایام رواج پیدا کرده بود و از این طریق این کتاب در ایران در قم چاپ شد، منتشر شد، شناخته شد، که البته سالها بود نجف منتشر شده بود اما انتشار در ایران در قمش به این صورت انجام گرفت و بعد البته آقای عاشق عزیز الله اطاردی نیشان بر قوچانی یا به قول خودشون خبوشانی ترجمه به فارسی شد، ظاهرا چهره گلگون حسین یا چهره خونین حسین، بله ایشون ترجمه کردن. البته بعد از خود ایشون من شنیدم که این اسم من نیست، اسم انتخاب من نیست، این اسم انتخاب ناشره، گفت من اعتراضم بهش کردم که آخه چرا من اسمشو فقط نوشته بودم مقتل امام حسین از آقای مقرم و ترجمه عزیز الله هم. و گفت که ناشر زیربار نرفت و گفت که این اسم جاذبه نداره، برای اینکه اسم جاذبه داشته باشه تغییر داده بودن به چهره خونین حسین علیه السلام. حالا عرضم این است که در نجف اشرف مقاله‌ای به دست من رسید که برخلاف مشهور معروف مجالس و محافل بود و لذا طبعا من که مسبوق به اون خبر مجالسی محافلی بودم، این طبیعی است که در روایت امام صادق علیه السلام نسبت به نشر مذهب و تبلیغ مذهب و تربیت نوباوگان بر اساس مذهب حق دارد که علموا اولادکم من احادیثنا و ادبوهم به آدابنا قبل ان تسبق الیهم المرجعت والقدریه، اشاره به اثر عامل سبقت، و من چون اون عامل سبقت در مؤثر بود طبعا امر طبیعی است شما اول صبح میایید از منزل بیرون یه خبری رو به یه کیفیتی میشنوید،
طبعاً وقتی که کس دیگری میرسد همون خبر رو به جور دیگری کیفیت دیگری نقل میکند، شما ناخواسته موضع مدافع از کیفیت نقل قبلی میگیرید، چون اون نقل قبلی اول به شما رسیده است و دلیلی بر اولویت و صحت اون نیست. اما طبعاً آدم تا وقتی که دلیل قطعی بر بطلان قبلی نیامده است، بر همون قبلی این استصحاب طبیعی انسانه. حالا من در به همین کیفیت در صدد دفاع از اون مشهور مجالسی برآمدم، ولی وقتی که رفتم سراغ تحقیق مطلب، اون نویسنده 5 دلیل بر بطلانش آورده بود. من تا آمدم مقاله رو تمام کنم 15 دلیل بر بطلانش جمع شد، یعنی 10 دلیل اضافه بر اونچه که اون نوشته بود. از مرحوم آصف عبدالرزاق موسوی مکرم نجفی صاحب مقتل وقت گرفتم، رفتم پر ایشون و این مقاله رو خوندم. ایشون هم چون سیگاری بود بنده خدا نشسته بود، از اون روش سیگار پیچی قدیمی که با دستشون سیگار میپیچیدن، هی سیگار میپیچید و هی یکی پس از دیگری روشن میکرد و اتاق پر دود کرده بود. و وقتی من مقاله رو تموم کردم ایشون ساکت بود. گفتم پس چی شد شما مطلبی؟ ایشون فرمود که عجب، واقعا شما مقتل امام حسین رو اینطوری میخوای مطلب خشخاش بذاری؟ اگر اینطوری بخوای برای عمل بکنی دیگه چیزی تش نمونه. و واقعا من تعجب کردم، محقق مقتل امام حسین آقای ناصر عبدالرزاق موسوی مکرم بخواد اینطوری بگه. این حرف معروفی بود سر زمان خیلی از معممین، طلبه ها، اهل علم در مجالس محافل. تا یه کسی یه جایی منبر میرفت میمن پایین، تا یه کسی یه مثلا دردقه ای داشت، یه انگولکی مثلا میکرد یا علامت استفهامی که این مطلب چیز از کجا، از کجا شما دیده اید، از کجا نقل کرده اید، یه عده ای جواب میدادن که آقا دستش نزن با مقاتل اخبار امام حسین علیه السلام، اگر بخواد تحقیق بشه چیزی تش نمیمونه. و اینو کسانی که محقق تاریخی نیستن بگن یه چیزی، اصلا همین موجب شد که من حدود 20 سال خرج تحقیق مقتل ابی مقنف کردم. البته مجموعه زمانش 20 سال طول کشید، اما میخوام بگم انگیزم همین بود که عجب واقعا مقتل امام اینطوریه که اگر بریم روش دقت تاریخی بخوایم بکنیم چیزی تش نمیمونه. و با نوشتن این مقتل وقت و صف اثبات کردم عملا که ناخیر رو موازین تاریخی اگر بخوایم تحقیق بکنیم یه چیز بسیار معتبری، یعنی روی همون مصداق کمگوی و گزیدگوی از کار در میاد، کیفیت خیلی خوب، بسیار عالی، بالا، اما ولو اینکه از نظر کمیت یه مقداری کمتر باشه. حالا بالاخره و گفت من انگیزم برای نوشتن این مقتل این بود که یه روزی از در صحن امیرالمومنین علیه السلام آمدم بیرون، یه نوجوانی وایساده بود و یه کتابچه جیبی دستش بود و داد میزد مقتل امام حسین للامام المجدد المجاهد المصلح آیت الله العظمى الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء. و من وقتی که این کتابچه کوچیک رو به این اسم بزرگ دیدم، حالا به تعبیر نجفی خودش میگفت احترقت، سوختم از اینکه این مقتل امام حسین به این عظمت بخواد به این کوچولویی باشه. آخه خیلی عقلشون تو چشمشونه دیگه. لذاست که بنا گذاشتم من یه مقتل معتبری بنویسم، اما وقتی که نوشتم دیدم بازم حجمش کمه و دیدم اینم مناسب نیست. حالا من نقل قول از مرحوم مکرم میکنم و لذاست که 3 قسمتش کردم. قسمت اولش مجموعه مقالاتی است که جوابگوی شبهات قیام امام حسین علیه السلامه. و میبینید مکتب کم دستتونه، هم عربیش هم فارسیش میتونید مراجعه کنید، که اونم باز روی مبنای این که در حوزه معروف بوده تا این اواخر که شبهه رو مطرح نکن و بعد بخوای جواب بده، نه، مطلب رو طوری مطرح کن که بتونی نتیجه بگیری اندفع الاشکال به حذافیره. این روش آیه قدمان سلف صالح ما بود، ایشون هم به همین روش عمل کردن که من اتفاقا برداشتم سر و تهش کردم، درست شبهه رو قشنگ مطرح کردم و جواب رو بله به تفصیل با بعضی از اضافات و البته جداگانه به عنوان شبهات اون حول ثورت امام حسین علیه السلام در بیروت چاپ شده، اینجا وجود زیادی نداره. عرضم این که در آخر بعد از مقتل هم یک سلسله کتاب مراسیه، مرثیه های امام حسین، مرثیه های عربی و لذاست که ایشون در واقع تصریح میکرد که من اینا یک سوم وسطی کتاب را دو سوم به اندازش اضافه کردم قبل و بعدش تا یه حجمی پیدا کند.
حالا من در این حد نقل قول از مرحوم کردم که ببینید چطور گاهی بعضی از محققین ما دنبال حجم هستند و حجم را مؤثر میبینند، مؤثر در دو طرف، اگر حجمش کم بشه مؤثر در مثلا بعضی از عقل‌ها می‌بینند، اگر حالا به همین مقدار خوب اینو من در حد درد دل در واقع دارم تو نظرم مونده است و گاهی بعضی جاها نقل کردم و الان اینجا نقل مناسبت پیش آمد نقل کردم و خوب اینجا آخر صحبتم جهت اون مقتل کوچک آشمان حسین رو نقل کنم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطای کبیر صاحب کتاب کشف الغطا، ایشون مرجع وقت بوده، یه خانه بزرگ مرجعیتی داشته که من نجف دیدم و در ایام عاشورا درش از اون مجالس شبیه به مجالس تکیه های ایرانی که از اول صبح تا ظهر یه منبری پس از منبری میرفت منبر حسینی ها و تکایی قدیم به این شکل بود. نجف دو جا به این کیفیت بود، یکی منزل مرحوم بحرالعلوم بزرگ، یکی هم یه حسینیه بود که حالا دیگه افتاده تو خیابون به اسم حسینیه بوشهری ها، کسانی که میخواستن خالصا مخلصا گریه بکنند اینا اونجا ها می رفتن و مخصوصا حسینیه بوشهری ها. منزل مرحوم شیخ جعفر رو ایشون گفته بود که این منزل رو که مرجعیتی است و من از پول مرجعیت این منزل رو درست کردم وقف اولادم ذریه‌ام به شرط اینکه طلبه باشند و اعلمشون متصدی این منزل باشند به شرط اینکه مثل خودم روز عاشورا مقتل امام حسین علیه السلام رو خودش روی منبر بخونه، قاری مقتل باشه به همون سنت مقتل خانی و آشمان حسین کاشفتا متصدی این خونه بوده و این مقتل که رو انتخابا خودش نوشته بوده برای اینکه روز عاشورا در حد یه ساعتی مقتل امام حسین علیه السلام بخون و اینو برداشته بودن بچه هاش بعد از فوت آشمان حسین کاشفتا چاپ کرده بودن، شیخ شریف کاشفتا و شیخ عبدالحلیم کاشفتا اینو چاپ کرده بودن ولی به اسم مقتل حسین علیه السلام چاپ کرده بودن و این طبعا به نظر مرحوم مقرم یه نوع حق حساب شده بود که این مقتل امام حسین با این حجم این موجب مثلا خلاف ادب است نسبت به مقتل امام حسین علیه السلام. به همین مقدار خوب من اکتفا کنم، درد دل در این زمینه کم نیست. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله از نقد برادر محترم جناب استاد اسفندیاری حفظ الله استفاده میکنیم. بخیر باشید.
سپاسگزارم جناب استاد. روزوی عربی همیشه فرمایشات استاد کمیاب و قابل استفاده است و الان هم دهلی فراوان بولیداریشا استفاده میکنیم از نظرات جناب استاد محمد اسفندیاری قدرشمن یه معرفی اجمالی با از حضرت استاد داشته باشن. البته فرصتی نشد که اطلاعات خودم رو با ایشون هماهنگ بکنم و امیدوارم که مطالب جمعیدن ناقص نباشه. جناب استاد اسلام پژوه دار تاریخ نگار کتابشناس و سرپرست دانشنامه امامت با عنوان موسوعت الامامت و موسوعت الامامت فیلسوس اهل سنت وی در تهران و قوم فراگیری علوم موسوی پرداخت و از استادانی چون آیات اعظام یحیی نوری جوادی آمالی استادی گرامی قومی دژانی فخر و استاد حکیمی بهره رو عضو شورای عالی چندین نشریه و نهاد و مشاور علمی برخی مؤسسه های علمی است. بعد از کتاب ها و مقالات استاد به عنوان آثار برگزیده کشوری انتخاب شده. حضرت استاد در سال 1376 به عنوان مؤلف و ویراستار نمونه انتخاب شدن. در سال 1383 به عنوان کتابشناس نمونه. در سال 1384 به عنوان حامی نسخه های خطی
و در سال 1386 به عنوان پیشکسوت حوزه نرد برگزیده شده است. بعضی از آثار استاد اسفندیاری عبارتند از کتاب پژوهی، کتاب شناسی تاریخی حسین ابن علی علیه السلام، کتاب شناسی توصیفی اهل شریعتی، آسیب شناسی دینی، همه ما برادریم، پیک آفتاب، حقیقت و مدارا و کتاب عاشوراشناسی که این کتاب استاد هم در روزهای آینده به نقد گذاشته خواهد شد. شمار زیادی هم از استاد مقاله دارن که در واقع برخی از سایت ها قابل دریافت هستند. در اینجا استفاده میکنیم از نظرات از استاد با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. کتاب تاریخ و قیام، تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا رو لابد ملاحظه فرمودی. کتاب پربرگ و باریه. شاید این سوم جلسه‌ایه که من در مورد این کتاب در محافل گوناگون شرکت میکنم، حالا یا عنوان ناقد کتاب یا کتاب رو به بحث گذاشتیم. این کتاب در جشنواره‌ای که سال پیش برگزار شد، جشنواره دیوان خزائی، عنوان کتاب سال عاشورا برگزیده شد. من خودم از داوران این کتاب بودم و امتیاز، اونجایی که یادمه، امتیاز خیلی بالایی هم به این کتاب دادم. اگر بخوایم برای این کتاب تقریبا پیشینه‌ای پیدا بکنیم، مثلا نفس المحموم محدث قومی و مقتل الحسین مرحوم مقرم رو میشه ازش یاد کرد. اما شما اگر نفس المحموم رو باز کنید با این کتاب مقایسه کنید، یا مقتل الحسین مقرم رو با این کتاب مقایسه کنید، میبینید اصلا متعلق درست به دو دنیا هستن، با دو زاویه دید نگاه شده و دو چیز متفاوت در اومده. حالا نه اینکه ضد یک دیگه باشه، نه، حالا محض نمونه نفس المحموم میشه گفت آخرین مقتل کلاسیک در میان ماه. بعد از مرحوم محدث قومی هر چی نوشتن، کسانی که مقتل نوشتن یا کتابای دیگه تکنگاری‌های در مورد امام حسین علیه السلام نوشتن، با دیدگاه‌های جدیدتر نوشتن. مطابق اون دیدگاه‌های سنتی لزوماً نبودن و یه افق‌هایی رو دیدن که قدمای ما یا ناگفته می‌گذاشتند یا نادیده می‌ماند. کتاب موضوع بحث ما از کتاب‌های هست که با دید جدید قیام سید الشهدا و مقتل سید الشهدا رو سعی کرده بررسی بکنه. اثری است هم پربرگ هم پربار، ارزنده و آموزنده. این هم کتاب به نقد گذاشته میشه. دلیل بر اهمیت کتابه. اگه کتاب ضعیفی بود اساسا به نقد گذاشته نمیشد. من ملاحظاتی حالا در باب خود کتاب میشه مفصل صحبت کرد. من خودم در کتاب شناسی تاریخی امام حسین علیه السلام سه کتاب مهم که معرفی کردم، یکی همین کتاب رو معرفی کردم. یعنی گفتم در طی سده های گذشته الهی و منحازا اگه صد کتاب مهم در باب امام حسین بخواییم معرفی کنیم، یکیش همین کتابه. با وجود این که هنوز تا اون موقع جلد اول کتاب منتشر شده، مزیت این کتاب این که از عقل جمعی توش استفاده شده، کار گروهی شده. ما باید کم کم عادت کنیم به کار گروهی کردن، مخصوصا تو مسائل تئوریک و نظری. گاهی موقع تو معجم نگاری کار گروهی میکنن، تو لغتنامه نویسی کار گروهی میکنن. اونجاها ظاهرا لابد دمنه، از عهده، از عمر یک نفر بر نمیاد، میگن ده نفر بنشینیم این کارو بکنیم. اون هنری نیست. مهم اینه که در مسائل تئوریک و نظری ما بنشینیم کار گروهی کنیم و از عقل جمعی استفاده کنیم. از ربو بعض الرأی علی بعض الرأی حتی یتولد منهم الصلاح او الصبا من استقبل وجوه الآرا عرف مباق الخطأ. این چیزیست که ائمه طاهرین علیهم السلام به ما آموختن که عقل کل در عقل جمعیست. یکی از مزایای کتاب همینه که بحث شده، بررسی شده. از مزیت‌های دیگه‌ش این که قبل از انتشار دادن خیلی از افراد دیدن. یکی از افراد تنبلی که براش فرستادن و دید و ندید بنده بودم. من خب خیلی وقت نکردم کتابو ارشبات دوستشان یک صفحه دو صفحه چیزی در بابش نوشته باشم، اونم بر سبیل تعارف تقدیمشون کردم. اما برخی ها خیلی مسئولانه کتابو دیدن، مثل خود حضرت آقای غربی، نقد کردن، بررسی کردن، بحث کردن. این چکشکاری شد، سیغل خورد کتاب. حدیث امام صادق علیه السلام که احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی ان حیات العلم، و همچنین گفتن ان حیات العلم به نقد و رد. دیگه ما جامعه معقول و منقول نداریم. جامع الفنون و جامع العلوم و علامه بحر العلوم دورش گذشته. دامنه علوم انقدر گسترده شده، انقدر گسترده شده، یه نفر اگه بگه من 40 سالم در مورد امام حسین کار کردم هیچ بعید ندارم. از مزایای دیگه این کتاب این بود که دادن افراد دیگر هم به غیر از خود گروه عرشبت حضورتون ببینن. لذا نفس المحموم و الان خیلی نمیتونید شما به دست خواننده امروزی بدید، اما این کتاب رو میتونید بدید. نفس المحموم با همه اهمیتی که در جای خودش دارد، با همه اهمیتش، اما در موارد متعددی شما اگر به دست نسل جوان دست کرده امروز بدید، با شبهات گوناگون مواجه خواهد شد. لذا لازم بود ما یه نفس المحموم عصر حاضر بنویسیم. به تعبیر استاد مطهری میگفت ما خواجه نصیر میخواییم اما خواجه نصیر عصر حاضر، ملا صدرا میخواییم اما ملا صدرا عصر حاضر، شیخ طوسی عصر حاضر، همون شیخ طوسی، همون خواجه، همون ملا صدرا بیان الان به کار نمیان. یک نفس المحموم یا مقتل حسین مقرمه عصر حاضر احتیاج داشتیم که این کتاب جای چنین چیزی رو تقریبا می شود گفت پر کرد. خب ارشاد الکمالو لله وحده، هیچ کتابی نیست که خالی از خطا و اشتباه و کاستی و نادرستی باشه. یه مقداری حالا ما اگر آقای دکتر رنزبر اجازه بفرمایند یکم بحث و مناقشه انگیز بکنیم، نمیدونم اشکالی نداره؟ یکم وارد نقد بشیم محاسن و نقاط قوت کتابو که مسلم هست.
نه اشکال داره نه اشکال.
بله
اصلا همین اتون کابل دارم شده.
بله عرض می شود حضورتون فصل اول از بخش اول کتاب عنوانش اینه: سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر. نمیدونم این بخش چه کسی نوشته، شاید خود آقای رزبر هم نوشته.
برای گفتم که
این بخش تقریبا یک کتاب شناسی امام حسین، یک کتاب شناسی مقتل ها و بررسی مقایسه اون هاست. این به نظر بنده در این کتاب لازم نبود بیاد. این کتاب مقتل قیام و مقتل امام حسینه. کتاب شناسی امام حسین بحث اون آخر و تحقیق و فی محل ناخر، جاش جای دیگه است. کتاب شناسی باید در جای خودش بیاد.
حتی به عنوان پیشینه،
پیشینه تحقیق میتونستم چیزی بحث کنم. کسی بگه من اتفاقا تو تحقیق این خیلی خوبه. ما هیچگاه نباید تحقیقمونو از صفر آغاز کنیم. هر کس تحقیقش باید در ادامه تحقیق دیگران باشه و پیشینه تحقیقش رو ذکر کنه، بگه پیش از من این مقتل، این مقتل، این مقتل بود، امروزه من دارم می‌نویسم و از اینجا به بعد رو می‌نویسم. اما معرفی به عنوان مثال تاریخ طبری یا تاریخ ابن کثیر یا الکامل یا ابن اسیر یا کتاب‌های دیگه، اینها پیشینه این کتاب به شمار نمیاد. اینها منبع شناسی و کتاب شناسی عاشوراست. خیلی هم لازمه و خیلی هم مهمه، اما جاش در اینجا نیست. محققان خارجی، محققان اروپایی، من دیدم در اینجا دو تا کار میکنن. یکی در انتهای کتاب یک فصل اضافه میکنن برای مطالعه بیشتر، برخی منابع معرفی میکنن. یکی اون کار میکنن که کسانی که طالب کتاب شناسی هست برای مطالعه بیشتر، اونم خیلی مختصر. یک دو، به جای این کار سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر بگیم چه کتاب بوده، چه کتاب بوده، چه کتاب بوده، کار دیگه‌ای که من دیدم محققان اروپایی می‌کنن توی همه رشته تاریخ، عنوانش اینه: نقد و بررسی منابع. میان میگن ایها الناس، من دارم تاریخ می‌نویسم، تاریخ سلجوقیان، منابعم اینه، به اینا اعتماد میکنم، به اینا اعتماد نمیکنم، اینا قابل نقل ازش هستن، اینا قابل نقل نیستن، بلکه قابل نقدن. یه چنین کاری به عنوان مثال اگر میشد، یه مقداری نزدیک به این کار بود و اون لازم بود. من نمونه مثلا الفتوح ابن حسن از منابع قبل هفتمه، خب در این کتاب گفته شده است منابع قبل. خب به الفتوح ابن حسن باید چی کار کنیم؟ استناد بکنیم؟ استناد نکنیم؟ یا به متفردات ابن حسن نباید استناد کرد؟ این گونه چیزها آورده بشه. یا مقتل حسین خوارزمی، آیا ما بهش استناد بکنیم یا استناد نکنیم؟ یا لحوف یا ملحوف سید طاووس، تا چه حد میشه بهش استناد کرد؟ برخی ها همچین میگن لحوف که انگار مقتل ابو مخنف رو دارن میگن. آقا خیلی تفاوته ابو مخنف با مقتل. این تفاوت ها رو اگر در ابتدا نشون داده میشود، نقد و بررسی منابع، مثلا منبع مهم ما در درجه اول ابو مخنفه، تاریخ طبریه که اونو نقد میکنه، علی ارشاد شیخ مفید دیگه از طبری نقد میکنه، منابع دست دوم سوم اینه و ما این متفردات این منابع استناد نمیکنیم. این جاش، این یک بس به نظر من تو کتاب میشد نیاد، یا به گونه های دیگه چنان که محققان خارجی میارن، یا در فصل سوم از بخش سوم در جلد اول یه بحث داره سیر تاریخی عزاداری برای امام حسین علیه السلام. سیر تاریخی عزاداری، اومدن عزاداری رو قرن به قرن از دوره های گذشته، از دوره آل بویه تا رسوندن به صفویه و بعد عزاداری تا دوره رضا شاه. دوره رضا شاه چه اتفاق افتاد؟ دوره پهلوی چه اتفاق؟ اون به مقتل و قیام امام حسین ربط نداره. شما باید درباره امام حسین علیه السلام مطلب بنویسید، نه در پیرامون اون حضرت. فرق میکنه. یک بار ما میخواییم درباره این سالن نمایش صحبت کنیم، یک بار میخواییم در پیرامون این سالن نمایش صحبت کنیم. تو خیام معلم هم میریم، هر کتاب باید درباره اون موضوعش باشه، در پیرامونش نباشه. عزاداری برای امام حسین، بله ربط به امام حسین داره، اما شما اون خودش یه بحث مستقله. شما هنگامی که عنوان کتابتون هست قیام و مقتل، دیگه عزاداری در دوره رضا شاه، دوره قاجار، دوره صفویه، اینها خیلی جاش اینجا نیست. مگر اگه بگیم مرحوم والد قائل به رب نبوده، نه، باید این که ببین از قدیم علمای ما میگفتن ربط وثیق، هر چیزی باید ربط وثیق داشته باشه. میشود ربط داد؟ میشود ربط داد؟ نه، باید فصل ها و ابواب کتاب ربط وثیق به یکدیگه داشته باشه. و یک نویسنده به قول دکتر زرینکو جمله خیلی خوبیه، اولین چیزی که میخواد بنویسه باید بدونه که چه اون نباید بنویسه. من باید چه چیزی ننویسم، چون که قدمای ما هم همینجوری بودن دیگه، میدونستن چی نباید بنویسن. یه جا میرسیدن میگفتن بعد تحقیق و فی محل ناخر، آقا اینو برو در جای خودش بررسی کن. من فعلا ما نحن فیه بنده این است. این فصلم به نظر من اگر در اینجا آورده نمیشد خللی به ارکان کتاب وارد نمیشد. در یکی از فصل‌های کتاب هست ریشه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی قیام امام حسین علیه السلام، از صحیفه و خلافت عمر و عثمان و این گونه چیزا بحث کردن. خیلی روی اینا میشه مناقشه کرد، خیلی روی این بحث‌ها میشه مناقشه کرد. یه بخشش هست حکومت بنی امیه. من گمون کنم ثقل بحث اینجاست، این اختلافی که بین بنی امیه و بنی هاشم از قبل از اسلام بود، این ادامه داشت تا در دوره بعثت بود، جنگ با قریش بود، تا اینکه دوباره قدرت به دست امویان افتاد معاویه و تا رسید به دست یزید. این النزاع و تخاصم فیما بین بنی امیه و بنی هاشم، این باید خیلی برجسته میشد. دکتر سید جعفر شهیدی کتاب داره لابد ملاحظه فرمودی تحت عنوان پس از 50 سال، اومده تو این کتاب این سوال رو مطرح کرده چی شد بعد از 50 سال از درگذشت پیامبر این واقع اتفاق افتاد، فرزند پیامبر بعد از 50 سال. اونجا موارد و علل متعددی رو برمی شماره، اما یک چیزی رو که بر اون بسیار تکیه تأکید میکنه این اختلافات و رقابت های بین بنی امیه و بنی هاشم بود. این باید توی کتاب به نظر من، یعنی به لحاظ تاریخی اگه ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم این الان ببینیم تو دنیا اختلاف قبیلگی، حالا تو دنیای متمدن اختلاف قبیلگی نیست، اختلافات حزبیه، حزب مثلا جمهوری خواه با حزب دموکرات، یا حزب عوام این کشور حزب مثلا سوسیال دموکرات با حزب لیبرال دموکرات، اختلافات حزبی تو دنیاست. همینقدر که الان شدت اختلافات حزبی است، در گذشته اختلافات قبیله‌ای بود. این اختلاف قبیلگی رو نباید ازش بگذاریم. مثل اختلاف این من گمون کنم بخشش حکومت بنی امیه یه مقداری باید برجسته تر میشد. نمیدونم وقت هست؟ وقت
هست؟ چند دقیقی؟
یکی از آقایون نویسندگان عصر حاضر در دهه 50 یک کتاب نوشت، تاریخ مذکر، سال 50-51 یادمه، یکی از نویسندگان که الان در خارج کشوره. تو این کتابش یه نکته یو گفت، گفت آقا تاریخ ما تاریخ مذکره. کتاب تاریخ رو که باز کنید بخونید، تو هر صفحش میخونید یه مردی اومد حاکم شد، یه مردی اومد کودتا کرد، یه مردی اومد کشته شد، یه مردی کشت، یک مردی به حکومت رسید، یک مردی. تاریخ توش زنان نقش نداشتن. تاریخ ما همیشه تاریخ مذکر بوده. به قول یکی میگفت تاریخ جهان قصه خرد و کلان، ثبت است در آن ز پهلوانان و جهان، در هر ورقش بخوام که فی عام کذا، قد جا فلان ابن فلان ابن فلان. این تاریخ بوده میشه، تاریخ تاریخ مذکر بوده. تو تاریخ اسلام اگر نگاه کنیم، یکی از عجایب تاریخ اسلام اینه که تاریخش تاریخ مذکر نیست. اگه بخوایم تعبیر آقای مطهری رو به کار ببریم، آقای مطهری همینجا میرسه بحث میکنه، میگه اتفاقا تاریخ اسلام تاریخ مذکر نیست، تاریخ مذکر مؤنثه، یا به تعبیری دیگه تاریخ اسلام تاریخ مؤنثه، هم مذکر توش نقش داشته هم مؤنث. از ابتدا نگاه کنید، حضرت خدیجه، حضرت فاطمه، سمیه، بعد میرسیم حضرت زینب. تاریخ اسلام تاریخ مذنسه، توش زنان نقش داشتن. در تاریخ عاشورا نقش دوم و حضرت زینب سلام الله علیها داشت، یعنی قیام تا شهادت با امام، قهرمان اول امام حسین علیه السلام بود، بعد شهادت قهرمان دوم حضرت زینب سلام الله علیها هست. تردیدی نیست تاریخ عاشورا رضا تاریخ مزنسه، اما یک فصل این کتاب هست ظاهرا در فصل پنجم، تداوم نهضت حسینی به رهبری امام سجاد. نخه باید اینجا می نوشتید به رهبری حضرت زینب. این که می دونم چرا شما امام سجاد نوشتید، شما شیعه ما شیعه دوست داریم همیشه عقایدمون رو ثابت کنیم، اما این گونه تاریخ نگاری درست نیست. این تاریخ تاریخ تئولوژیکه، یا بهش میگن تاریخ عقیدتی، عقیده خود را در تاریخ دخیل کردن. تاریخ میگه تداوم اون نهضت، فریادی که بعد اون بلند شد فریاد حضرت زینب بود. این به نظر من باید فرض عرض شود. نمیدونم بعدم به بنده وقت میرسه یه دور دیگه یا دیگه وقتی نمیرسه، وقتی دیگه این نمیرسه، پس یه در حد یک دقیقه یکی دو تا نکته رو عرض کنم. یه فصلی دارن آقای دکتر رنزبر در کتاب پیامدهای، یعنی گروه نویسندگانتون، پیامدهای تکوینی حوادث خارق العاده پس از شهادت امام تو خیلی از منابع اومده، تو منابع اهل سنت هم چیز زیاد اومده. موقعی که امام به شهادت رسید، خورشید گرفت، از آسمان خون بارید، هوا تاریک شد، ستارگان پدیدار شدند، هر سنگی رو که برمی داشتن زیرش خون بود و قصه باب فعلله و تفعلله. این در منابع، نه تنها در منابع شیعه، در منابع اهل سنت هم زیاد اومده، اما این که در منابع اهل سنت اومده، همونطور که حضرت آیت الله قرآنی به مناسبتی اتفاقا داشتن میگفتن، ما نباید یک اقراء به جهل و اغوا بشیم. هر چیزی که در منابع اهل سنت اومده اینا رو دقیق باید بررسی بکنیم. هنگامی که ابراهیم فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درگذشت، از قضا خورشید گرفت. مردم گفتن خورشید گرفتگی به علت درگذشت فرزند پیامبر ابراهیم. رسول خدا فوری اومد میون جمعیت فرمود ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. این چیزی که منابع شیعه و اهل سنت نقل کردن. حالا شما میخواید بگید نه در عاشورا چون این چیزه اتفاق افتاده، یه مقداری اثباتش سخته. به چه دلیل؟ یک، اولا اینو برای دیگران هم نقل کردن در پیش از اسلام، در پیش از اسلام برای دیگران هم نقل کردن. حتی من دیدم برای عمر هم نقل کردن که هنگام که عمر کشته شد خلیفه دوم یه چون این بقایی اعتبار. این یک، اثباتش یه مقدار بشه. دو، با معیارهای علمی شما امروز میتونید برید مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بپرسید، بگید آقا این سرخی که در شفق هست و در فجر هست قبل عاشورا بود یا نبود؟ مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دقیق به شما جواب میده. این اثباتش خیلی سخته که شما بگید این سرخی که در آسمانه اثر شهادت امام حسینه، یعنی قبل اون نبوده. خب مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به شما جواب میده از نظر علمی، و پیامبر اون سرخی هم علامت نماز قرار داده. این پیامدهای تکوینی یک مقداری باید به نظر من دقیق تر می شدید. در برخی جا کتاب خیلی دقت شده. من گاهی موقع یه پاورقی این کتاب رو می خوندم، یعنی یقین می کردم این پاورقی 4-5 روز وقت برده. یه پاورقیه پایین کتابه، خیلی خوانندگان از کنارش رد می شن. اما می دیدم می گفتم 4-5 روز خدا شاهده وقت برده، چقدر یه دی زحمت کشیدم این یه پاورقی درست شده. تو اون دقت ها که در جاهای شده در این بخش به نظرم می شد. تو پیامت های اجتماعی و سیاسی هم باز یه مقداری حرف دارم که به دلیل اینکه مجال نیست من بیش از این دستی نمی دارم.
احسنتم طيب الله انفسكم
اللهم صل على محمد شورده فرمودن و البته نظر که هنوز دارن که اگر فرصتی شد انشاءالله در ادامه در خدمت ناظرین محترم هم خواهیم بود. در اینجا اعلام بکنیم که حضار محترم اگر پرسشی دارن از جناب آقای دکتر رنجبر یا از ناظری به صورت کسی یا اگر مایه بودن به صورت شفاهی هم میتونن مطرح بفرمایند. البته سوالی هم اینجا پرسیدن که من این برسدا خدمت شما این مطرح می کنم می پرسن و بعد اگر دوستان سوالی داشتن در خدمت شما خواهیم بود. فرمودن که چرا خود جناب استاد پیشوایی تشریف نیاوردن در این جلسه و خودشون در مورد این مطلب توضیح بدن.
این اولین اشکاله.
اشاره شد که خود حضرت استاد تقریباً یکی دو سال پیش تشریف آوردن و همینجا در همین سال مفصل توضیح دادن و در این جلسه چون بیشتر میخواستیم جلسه نقدی باشه نقد کتاب و جناب آقای دکتر رنجبر هم خودشون هم نقش داشتن در تدوین کتاب هم دستیار علمی بودن از ایشون دعوت کردیم که در خدمتشون باشن پاسخگوی پرسش های حضار محترم. یه سوال دیگه ها دارد قبل از این که خدمت رو جناب دکتر رنجبر باشیم و فرمایشاتشون رو یا پاسخهایشون رو بشنویم. پرسیدن که از حضرت آیت الله یوسفی قرآنی پرسیدن که سیر تطور و تکامل مکتب و مکتبی مکتب نگاهی و واژه مکتب رو هم توضیح بدن که البته خب این خودش در واقع جلسه سخنرانی میکرد
نه بابا یک کلمه عرض کنم. مقتل اسم مکان، یعنی این کتاب محل ذکر اخبار مربوط به قتل. حالا ابو مکنف ظاهرا اولین کسی است که دو کتاب نسبت به قتل دو شخصیت حالا به تعبیری نوشته است. قبل از امام حسین علیه السلام مقتل عثمان رو نوشته و بعدش مقتل امام حسین رو نوشته که اخبار مربوط به قتل امام حسین علیه السلام رو درش جمع کرده. حالا جناب استاد اسفندیاری ترجیح میدن که شاید مصدر میمی باشه که من میبینم که همون اسم مقتل به معنای محل جمع اخبار قتل یه چیز سرراست طبیعی است و احتیاج به تکلف بیشتری نیست. بسم الله خواهش میکنم.
متشکرم. یه سوال دیگه از جناب رنجبر پرسیدن با توجه به این که کتب نعتن یک مقتل داستانی است که به هر حال اضافاتی در آن وجود دارد، یکی از این اضافات جمله ان آمر بالمعروف و عنها عن المنکر در وصیت امام حسین علیه السلام به محمد حنفیه است. حال اگر این جمله مستند نباشد در واقع تحریم حماسه کرده بر اساس عامل امر بالمعروف و عنها عن المنکر تذکیر می شود. نظر شما در این باره چیست؟ آیا در اینجا مصلحت را بر واقعیت ترجیح دهیم و این گونه جملات را بپذیریم؟ اینجا هم این سوال رو هم اگر پاسخی نسبت به هست بفرمایید.
اگر بخش فلسفه قیام رو ملاحظه بفرمایید، این جمله تعبیر بحث امر بالمعروف و نهی از منکر در کتب تاریخی دیگه هم اومده، یعنی منحصر به ابن حسن نیست. حالا قصه ابن حسن خودش باز یه قصه پرغصه است. من خودم اون را تبلیغم نشه یک کاری در دست نوشتم دارم راجع به همین مقاتل معروف مثل ابن حسن، مثل مجلس سیوم امالی شیخ صدوق که دارم بررسی میکنم اخبارشون. به هر حال این جون تعبیر امر معروف و نهی از منکر کتابه توی منابع دیگه حالا فرق کوتاه‌تر اومده یا خود این بحث وصیت به هر حال امام حسین به محمد معروفیه، اگر باز ملاحظه بفرمایید به صورت یک نقل شفاهی در مناقب آل ابی طالب اومده. لذا منحصر
خطاب به
بله خطاب به ابن عباس هست
نه ابن حنفی.
بله و ابن حنفیه. لذا منحصر به ابن عصم نیست. بله یک سری متفردات داره ابن عصم و شاید بالاخره چون ما کار گروهی می‌خواستیم انجام بدیم، شاید فرض کنیم من نوعی که به عنوان نویسنده یه جاهایی تسلیم نمی‌شدم که فلان نقل یا فلان تعبیر مثلا ابن حسن بیاد، ولی چون به هر حال تصمیم گیری به صورت جمعی بوده طبیعتا ما هم تصمیم رأی جمع شدیم و آوردیم این نقل خارجا دوستان به هر حال آوردن. اجمالش اینه که به هر حال این نقل منحصر در گزارش ابن حسن نیست. مقدمه بر همه مد نظرشون بوده بگونید. منتاش ببینید در صحبت‌های من بخش اول این مطلب بود که به حال این هدف از نگارش این مقتل چی بوده و مخاطب این مقتل چی بوده. ممکنه مثلا برخی از این مباحث بحث مثلا سیر در مقتل نگاری یا بحث مثلا سیر عزاداری، ما در وادی امر بگیم خب اینا چه ربطی داره مثلا به بحث مقتل. اتفاقا ما اینا رو به عنوان مباحث مقدماتی یا مباحث مثلا پیرامونی عنوان گذاشتیم و
که ایشون فرمودن پیرامون نرین.
بله. اما ببینید اون هدف شما اگر توجه بشه که هدف این بوده که به هر حال یک مبلغ جوان طلبه راجب این فرض کنید راجب همین بحث عزاداری و بحث این که خودش بر یک مبلغ روزخان هست و مرثیه خان هست، نباید به هر حال سابقه عزاداری رو بدونه. ممکنه خب شما بگید آقا یه کتابی دیگه، خب حالا اون کتاب کی بنویسه، کجا پیدا کنه این کتاب رو. قرار شده که به هر حال همه اینها اینجا جمع باشه. مثل یه فرض کنید که کسی که میخواد یه مسافرتی بره، یه کلوپشتی بیاره، یه چیزی که شاید اصلا نیازش هم نباشه ولی ممکنه به هر حال نیاز بشه و اگر نیاز بشه با مشکل روبرو بشه. این مباحثی مثل سیر در مقتل نگاری یا مثلا بحث سیر در عزاداری، تأکید جناب استاد این بود مثلا در بحث سیر عزاداری که خیلی از مبلغین مخصوصا جوان ما راجع به پیشینه عزاداری شد اطلاع نداشته باشن، حتی نمیدونن مثلا در عصر ائمه شیوه عزاداری چگونه بوده. خب این اطلاع رسانی آگاهی بخشی مهمه و چنین کاری نشده بود، یعنی این تفصیل و به این حالت سیرگونه که از آغاز مثلا شروع بشه تا عصر رضاخان ادامه پیدا کنه. حتی ما تو خود نگارش مقتل یه قسمت رو خلأ ایجاد شد بعد از جریان حاکمیت آل‌بویه تا میرسه به صفویه. یکی از دلایلی که باز مقتل طولانی شد همین بود که مقتل داشت میرفت برای چاپ، دیدیم این قسمت اصلا نیامده. گفتم هر کی بخونه میگه آقا این قسمت چی شده دیگه، مردم کلا کافر شدن تو این مقطع، چجوری مگه عزاداری بوده نبوده چگونه بوده. باز شاید چند ماه وقت گذاشته شد با اینکه این قسمت ها از اون مشکل ترین قسمت ها بود، چون ما منبع درستابی نداشتیم. من عصری بوده که بر حال حمله مغول بوده، حمله تیمور بوده و اصلا چیزی نبوده توی این فضایی که بالاخره مورد بحث هست. لذا تلاش شد این آگاهی بخشی، یعنی خیلی از این فصول ما خودمون هم از آن داریم برخی از این فصول که اون ارتباط وثیقی که جناب آقای اسفندیاری گفتن شاید به اون صورت ایشون دارن تبیین میکنن نباشه، اما شما به جهت هدف که هدف چی بوده در اینجا، اگر با این قسمت و با این نگاه ما موضوع رو پیگیری کنیم به نظرم به هر حال منطقی به نظر میرسه. برخی از این به هر حال اشکالات هم مبنایی دیگه، حالا یه وقت مبنای جناب آقای اسفندیاری یا یک نویسنده در کتاب. بله،
در همین منطقی های اسفندیاری فرمودن
بس.
احیانا در یه تک نگاری جلد مستقل نیست حق مطلب رو درست ادا
می‌کنه. خب ببینید تک نگاری دچار آفت می‌شد جناب استاد پیشوایی. بله، جناب استاد پیشوایی حتی تاکید داشتن، تاکید اولیه‌شون بود که این مقتل یک جلد باشه، دو جلد نشه. اما دیگه به هر حال ضرورت ایجاب کرد که دو جلد، چون بود میگفت دو جلد بشه دیگه باز دچار آفت میشه، یه طرف یه جلدشو میخره یکیشو نمیخره، یکیش نمیدونم گم میشه و بعد دچار آفت میشه. بله،
خیلی خوب.
حالا این به هر حال عرض میکنم این مقدار. بله،
مجموعه مقالات درباره امام
حسین. نه، اون مجموعه مقالات دیگه. آقای
حسن.
اون مجموعه مقالات. بله. خب، عرض به خدمت شما تو بحث پیامدهای تکوینی و خب این هم یه مقدار به اختلاف مبنایی نویسنده ها در واقع برمی‌گیره. شاید فرض کنید من نوعی اگر می‌خواستم این قسمت رو بنویسم اینقدر بالاخره موسع بس نمی‌کردم. یه علتش هم این بود که شاید نگارش که شاید هم به طور قطع من عرض می‌کنم که نویسنده محترم یه مقدار تحت تاثیر شبهاتی که راجع به این بحث پیامدها بود، چون تو مقالاتی که زمان نگارش بر حال شما رو ایجاد کردن متوجه بودن که اصلا کلن زیراب این پیامدها داره زده میشه بودونه. از این باب که دنبال این هستن که هر حادثه، یعنی یه نگاه متأسفانه تو حوزم هست و حاکم هم هست که کلن هرچی که نگاه ماورایی بود، یعنی هر نگاه ماورایی توی حوادث تاریخی مربوط به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه اطهار هست، بگونه این زیراب زده بشه. شما می‌دونید حتی این بحث ارهاسات و جریان حوادث خارق العاده‌ای که شب میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بحث میشه، خب ما می‌بینیم تو همین حوزه زیرابش کلا زده میشه. آقا از اینا کجا صحت داره؟ کی گفته که مثلا کنگره نمی‌دونم دو تا کنگره از بین رفت و فرو ریخت و نمی‌دونم فرض کنید آتشکده فارس خاموش شد و نمی‌دونم دریاچه سماوه یا ساوه خشک شد؟ کدوم تاریخ مثلا اینو ثبت کرده؟ یعنی دنبال این هستن کلا زیراب مسائل ماورایی زده بشه. توجه دارید؟ نویسنده محترم یه مقدار شاید تحت تاثیر چنین تقابلی بود که یه مقدار اینجا شاید افراط شد. البته خب باید خودشون حضور داشت و پاسخ می‌دادن تو این قسمت. من بازم تشکر می‌کنم، حالا اگر نکات دیگه ای هم هست با در خدمت هستم. خیلی
سپاسگزارم. من فکر می‌کنم اینا وصال استندیره اگر در رابطه با پیامدها نظری دارن همین جایی چند دقیقه اگر مایل باشید چند در حد پنج دقیقه خدمت شما هستیم برای چند رنگی رو باز با یه سوالی که از استاد یوسفی فرعی شده مطرح میکنیم و در سر فرق میکنیم.
یکی دیگه از بحث هایی که در این کتاب آمده و در همه کتاب ها به همین صورت آمده، هم در این کتاب اومده و یعنی بعد کتاب محدث قومی مقتل مقرم، این مقتل های جدیدی که نوشته شده از هنگام که مسلمان ها از خواب سیاسی برخواستن و حساسیت سیاسی پیدا کردن بحثی کردن تحت عنوان پیامد های اجتماعی و سیاسی جامعه حوزه، تو این کتاب بحث شده. بعد اینا رو گفته شده: خشم و تنفر مردم از بنی امیه و قاتلان کربلا، یک، رسوایی حکومت بنی امیه و قطع نفوذ دینی آنان، دو، احیای روحیه شهادت طلبی، سه، بیداری جامعه اسلامی، چهار، انقلاب مدینه واقعی حره یا همون واقعی حره، پنج. من یک مقداری در باب این پیامدهای اجتماعی و سیاسی که برای قیام امام حسین برمی‌شمارن، این پیامدهایی که برمی‌شمارن، یک مقداری رو اینا صحبت دارم. نقص تاریخ اینو نمیگه. ما دوچار مقالطه، یکی از اقسام مقالطات، خواسته یا ناخواسته. با این مقال تو تاریخ نگاری ما دوچار مقالطه آرزو اندیشی میشیم. آرزوهای خودمونو تاریخ تصور میکنیم. نه، اینجوری نبوده که بعد قیام امام حسین ریشه امویان برکنده شد، رسوا شدن، رسوای عام و خاص شدن. به هیچ وجه. متن تاریخ چون این چیزی نمیگه. از امام صادق علیه السلام روایت کردن، هنگامی که امام حسین علیه السلام درگذشت، مردم شام میومدن به یزید تقرب میجستن، روایات به سود او جعل می‌کردند و جایزه های مالی می‌گرفتند. یکی از این روایات که به نقل از پیامبر جعل کردند این بود که عاشورا روز مبارکی بود، روزیه که خداوند سلطنت رو به سلیمان برگردان، فرعون و پیروانش رو نجات داد، ادریس رو به مقام بلند می‌رساند و غیره و غیره و غیره. مردم شادی می‌کردند، جشن می‌گرفتند، روز مبارک بنی امیه اینجوری کرده که این روز مبارک می دونستن. اینقدر سخت گیریه به شیعیان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زیاد شد که به فرموده امام باقر علیه السلام اگه هنگامی که نوبت به حجاج رسید اگه به کسی میگفتن زندیق یا مجوسی بهتر از این بود که بهش بگن شیعه حسین. در بنا به نقل طبری در زمان خود حجاج ابن یوسف سقفی 120 هزار نفر یا 130 هزار نفر رو حجاج کشت و 33 هزار نفر یا 80 هزار نفر در زندان حجاج بودن. اصلا بعد خلافت امویان چی؟ از روز عاشورا تا سقوط امویان سال 132 بوده، بیش از 70 سال طول کشید. در این مدت امویان یه امپراتوری بسیار وسیع و گسترش دادن، از اندلس بگیرید تا ماوراء النهر و سرزمین های دیگر رو فتح کردن، اسلام اموی رو رواج دادن. اینجوری نیست تصور بشه که این قیام حرم باید بررسی بشه که آیا ربط به قیام امام حسین داره. مردم مدینه چنان در خواب بودند، چنان در خواب بودند، خون ریزی یزید رو ندیدند که خون فرزند پیامبر خدا رو ریخت. مردم مدینه نفهمیدند، شرابخواریش رو دیدند، قیام کردن، قیام مرد، قیام حره. گفتن رفتیم توی دستگاه خلیفه، دیدیم خلیفه شراب میخوره، شراب میخوره، بذار شراب بخوره. با خون فرزند پیامبر رو ریخته، شما قیام نکردیم. بعد یک سال بعد اونم رفت داشت به ماجرای عبدالله ابن زبیر و چیزهای دیگه. باز قیام مردم مدینه روش حرفه، از امام سجاد علیه السلام اومده. اصلا تو مکه و مدینه دیگه کسی ما رو دوست نمیداشت، به ما عنایتی نداشت، به ما التفاتی نمیکرد. میخوام بگم این پیامدهای اجتماعی و سیاسی که در برخی کتابها، بله ما میدانیم هنگامی که اسرا رو بردن به کاخ یزید، بعد چند روز اولین گریه کنندگان بر این اسرا و بر اون کشتگان از همون خاندان ابو سفیان بودن. خیلی مردم اعتراض کردن، خیلی به امویان اعتراض کردن، در مکه، در مدینه، در خود شام، در خود شام، در پایگاه خلیفه اعتراض کردن، تو خود در خانه و منزل خلیفه زنان حرم اعتراض کردن و مجلس عزاداری به پا کردن. اینها به جای خود درست در تاریخ اومده، اما ما نباید در تاریخ دوچار مغالطه یا آرزو اندیشی بشیم. به امویان سقوط کردن، امویان سال 132 سقوط کردن، حالا امویان سقوط کردن که آمد یا لیت جور بنی مروان
داملن
و بلیتر
عدل
بن عباس فنار. عباسیان اومدن که ده ها و ده ها برابر امویان جنایت کردن. جنایت امویان یک دهم جنایت عباسیان نمیشه. اینها یک مقداری بحث های این گونه بحث ها تو کتاب ها، مثلا به این کتاب مقصودم فرق نیست، همه کتاب ها اینه. کتاب های متعددی تحت عنوان پیامد های قیام امام حسین نوشته شده. اینا یه مقداری خطابیاته، ذوقیاته، احساساته. نص تاریخ اگه بهش رجوع کنیم گمون کنم اینها رو خیلی تأیید نمی کنه. زمین که بله تصدیق می کنم یک سلسله اعتراض هایی هم در جای خود بوده.
از دوستا که متین فرمودن و مقاله روشنگران است، اما پدیده کربلا رو نمیشه تک عاملی رو بررسی کنید، فقط سنت ها رو نگاه کنید. یه سری از طبع قضایات به قول ابن خلدون عامل در تحلیل و تفسیر اونه، یه سری روایات عامل داریم من اهان علی ولی از اهان تو اونی همیدون، یه سری از قرائن اون قرائن سالیکی و تحلیلی رو ما عامل قرار میدیم. مثلا فرض بگید هر دولتی که فتح میکنه افتخار میکنه که من اسیر گرفتم، اما بنی امیه هرگز افتخار نکرد و تعداد اسرا رو نگفت، مثلا شرمنده بود از اینکه اسیر گرفت. ما این عوامل رو میتونیم کنار هم بنشونیم بگیم نه خب اینا ضربه خورده بودن، که دور هم نبوده غریب و غریبانی که شما میفرمایید اصلا خبری نبود و امام حسین بعدش حادثه کربلا تکانی نداده به جامعه. من فکر می‌کنم عوامل دیگر غیر از سندشناسی، غیر از نصوص، عوامل عامه، نه خرافی ها، اونا را اگر ما در پیرامون این حادثه ببینیم، میشه گفت تا اندازی به یه چیزی مثل اون مقتل مقرم نزدیک میشه، نه همه جا.
دست شما در هنگامی که کاروان اسرا اومدن وارد مدینه شدن، ابراهیم ابن طلحه که ظاهرا باید از امویان باشه اومد پیش امام
پسر خمو طلحه ابن عبیدالله تیمی.
ابراهیم ابن طلحه اومد نزد امام سجاد گفت آها چه کسی پیروز شد؟ یه زخم زبان میخواست بزنه به امام سجاد، یعنی دیدی چه کس خوردی؟ امام سجاد فرمود چه کسی بیروز شد؟ هنگامی که وقتی اذان شد برو بشنو، اون موقع میفهمی چه کسی بیروز شد. بله، پیروزی تاریخی اذان امام حسین. ما ظفره من ظفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب. طرف مقابل امام حسین هم به لحاظ اخلاقی شکست خورد، همین که افتخار نمی کردن که ما انقدر اسیر گرفتیم، هم به لازه همه مینداختن به گردن یک دیگه. ابن زیاد می گفت یزید دستور داد، یزید می گفت خب ابن زیاد این کارو کرد، عمر ابن سعد می گفت من مأمور بودم، شمر می گفت ان عمرانا امرونا به امر فلم نخالفهم. همه مینداختن به گردن اینا، همه در جای خود درست. اما اون پیامت ها به اون صورت که امروزه گفته میشه روش بحث هست.
دوستان اگه سوال شفایی گرم برد کجا آقای برمید؟ به
نام خدا بودش. این یه سری نهاییست که بعد در خدش کرده مثل سوز و شفا و نفان اینو شاید معنی باجی که تحلیش مبارد باشه اصلا در در دانت داری و برمید نامه نوشته از خانه برمید از خواه برمید.
نه، اگر اینا همه مجاز باشه دیگه توش هیچ حرفی نیست، همون چیزی که ابوالعلاء معری هم گفته و علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدان، اینو فراوان گفتن، اینو میگیم از آسمان خون بارید، آسمان زمین و آسمان در و دیوار داشت. اگه این معنی خیر، خیلی ها به معنای کاملا حقیقی گرفتن، اگه به معنای حقیقی بگیری اب نداره، باید بتوانید دقیقا ثابت بکنید. ثابت کردنش استناد، گفتم استناد به منابع اهل سنت تنها نیست، ما خیال نکنیم هرچی پس تو منابع اهل سنت اومده در فضایل ما پس بگیم مرحبا به ناصر اینا، نه، گاهی موقع ها احادیث اونا مدسوسی هستن، باید حریم نگه داریم، نگاه نکنیم منو، ببینیم منابع معتبر شیعه چی میگن. نمیگم حدیث صحیح پیدا کنیم، نه، حدیث معتبر به لحاظ تاریخی معتبر از حدیث صحیح فقهی خیلی خیلی ضعیف‌تر. و بعد ببینیم علم چی میگیم. کسانی که دستی در نجوم دارن مثل مرحوم ابوالحسن شهرانی، نفس المحموم کمره ای رو ترجمه کرده، مثل آمیز محمد ارباب قومی جد این مرحوم اشراقی های قومی که یک کتاب داره الاربعین و حسینیه، ایشون هم دست در نجوم داره. تمام این آخوندهای ملای مجتهد با سواد که دست در نجوم هم داشتن به اینجا که رسیدن گفتن نه، این شفقی که میبینیم نیست، شاید یه سرخی مخصوصی مراد باشه، این سرخی نیست. تمام اینایی که واقعا ملا بودن و مشتهد بودن از مرحوم شعرانی که نفس المحموم رو ترجمه کرده تحت عنوان دم و سجون تا الاربعین و روسینی تا دیگران تا مؤسسه بیجوزی که دانشگاه تهران، بنده نمیخواهم انکار بکنم بگم چون این چیزی نیست، میخوام بگم اگه میخوایید اثبات کنید راه های اثباتش این
هاست. سپاسگزارم، وقت هم به پایان رسیده، ولی یک سوال از آقای یوسفی سوال کرده، من اینو
وقت اجازه میده؟
نمیدونم.
من شاید وقت اجازه نده.
یه روبی هست از
اون. یه چند دقیقه در دو سه دقیقه استاد بفرمایید. سلام خدمت حضرت استاد رئیس الله یوسفی. در دلیل دارم که لطف کنید هم دشمایید. و آن این که به نظر حضرت عالی در حال حاضر تکلیف شرعی ما چیست؟ آیا اصلاح گزارشات مربوط به کربلاست؟ یا همان گونه که آقای صافی احتیاط میکردن باید با قواعد موقوم عوام درگیر نشویم؟ بالاخره چه کار باید کرد؟ مثلا بالاخره لغویه و گزارش واقعیت دارد یا ندارد؟ تکلیف ماتالله و مبلغه چیست؟ با تشکر از جواب شفافتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوتاه ببریم، هم خواسته خودم هم سفارش و تأکید حضرت عالی. جواب رو مفهوم حاجی نونی، البته مفهوم استاد چهل مطهری هم بر همون جواب مفهوم حاجی نوری صحه گذاشتند و امضا کردند و تأکید کردند و اون مرجع ضمیری که اشاره کردید، طلاب، منبری ها، مبلغین، اینها مخاطب هم تأکیدات مرحوم استاد شهید مطهری بودن و هم در اصل مرحوم حاجی نوری. خیلی اینا را ایشون مرحوم شهید مطهری تشویق کردن که به اون کتاب مراجعه کنن، کتاب لؤلؤ و مرجان در شرایط منبریان. دو تا شرط اصلی اخلاص که خب این جنبه وحی و ارشادی و نصیحتی و پند و اندرزی و نیتی داره و یعنی اختصاص به منبر نداره، اما این در واقع مقدمه اون شرط دوم صدق است که صدق بر اساس اخلاص است. یعنی این دوتا با هم دیگه اگر اخلاص به هم بخوره صدقی هم در کار نخواهد بود قاعدتا. و بالاخره رفتن سر شرط دوم و در نهایت هم گفتن که چیزی را که این قاعده کلی فقهی این است، مرحوم مجلسی وقتی که این حدیث کسای معروف رو مرحوم همکار ایشون مرحوم ملا عبدالله بحرینی بعد از اینکه مدتی با استاد مرحوم مجلسی همکاری داشتن و اجازه گرفتن که یه سری به بحرین بزنن، یه سری ارحامی بکنن و برگردن و این سوغاتی اون سفرشون بود، با خودش از بحرین آورده بود، مرحوم مجلسی گفت که من نمیگم که در این بحارم هرچی آوردم صحیحه، اما لااقل احتمال صحتش رو باید بدم به مجوز، یعنی اگر بخوام مجوز شرعی داشته باشه برای آوردنش لااقل احتمال صحتشه. و در این مورد حسب قرائن کثیری که برا من مسلمه احتمال صحت این خبر رو نمیدم و لذا شرعا برای من اجازه ای برای آوردنش نیست. لذا مرحوم ملا عبدالله تهدید کرد که خیلی خوب، پس من دیگه از این به بعد با شما همکاری ندارم، جدا میشم و کتابی وسیع‌تر از بحار شما مینویسم که همون کتاب عوالم العلوم و المعارفش بود. و وقتی رسید به قسمت حضرت زهرا علیه السلام، این حدیث رو حالا حسب معروف مشهور، ولی اونچه که مرحوم عثمان باقر ابتهی به عنوان محقق کتاب که منشورات مدرسه امام مهدی ایشون هست و نسخه شو من دارم، ایشون تصریح کرده است که در هیچ نسخه از عوالم جز نسخه آشخسین یزدی در یزد نبود، در اونجا هم در متن نبود، در حاشیه بود، با قلم متن هم نبود، با قلم دیگری بود. با تمام این علامت استفهام ها این حدیث مال عوالم العلوم است. حالا عرضم این که پس مجوز لااقل احتمال صدق است، احتمال صحت است. اگر احتمال صحت نباشد به هر جهتی ولو از راه تجمیع قرائن، قرائن مقوی، قرائن مؤید، قرائن صدق نداره، قرائن کذب بیشتر داره و لذاست که آدم اعتماد و اطمینانی به صور این خبر و صحت این خبر نداره، این مجوز شرعی برای نقلش نمیشه. بله اگر احتمال صحت رو میدن میتوند بگد که بنابر اون چی که گفته اند یا العهدت و علی الراوی، یعنی یه جمله اشاره به ضعف خبر رو بکنه و بعدم عمدتا برد سراغ شعر، چون به قول خود مرحوم حاجی نوری شعر قرینش باشه که این گزارش نیست، تصویره. شعر رو همه عقلا میفهمن که این زبان حال، تصویره، گزارش نیست، نسبت نیست،
نمیشود گفت چیزی که در زمین شعری آمده است به معصوم یا حالا چه معصوم باشد چه حوادث مرتبط به معصوم باشد نسبت داده است. بله به تصویر کشیده است، درسته. بنابراین چون یه همچین قرینه ای هست مانعی ندارد شرع، و این انصافا بهترین راه حله. من اعتراف کنم که خودم همین کارو میکردم از اون وقتی که متوجه این جهات در اخبار امام حسین علیه السلام شدم، هر جا هر منبری را مبتلا شدم، وقتی که رسیدم به جایی که اعتماد و اطمینانی به صحتش نداشتم زدم به در شعر و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل
و همینطور تشکر میکنیم از اصابید محترم از رفت الله یوسفی قردی استاد محمد استنگاری و حضرت استاد رنجبر. انشاءالله در روزهای آینده تا پنجشنبه هم در همین ساعت چهار تا شش همین نزدیک تا قرارداد در صلوات بر محمد را آرمان.